بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 41، تاریخ 11 10 1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسئله 13، لبستر الى النظر الى عورت الغیر کما فی مقام المعالجه فالاحمتو ان یکون فی المرآت المقابلت لها ان اندفع الاسترار الى ذلك و الا فلا بأسه. مسئله‌ای که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد مطرح می‌کنند این مسئله است که اگر انسان اضطرار پیدا کرد که به عورت دیگری نگاه کند، مثال می‌زنند مثل این که بالاخره کسی، زنی به دکتری مراجعه کرده و دکتر ناگزیر به عورت او نگاه بکنه برای معالجه. سوال این است که آیا چنین نظر به عورتی، اون هم در مقام معالجه، جایز هست یا جایز نیست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند اگر ناچار شد و اضطرار پیدا کرد که به عورت دیگری نگاه بکند مثل مورد معالجه، احتیاط این است که با قرار دادن آینه در مقابل عورت به آینه نگاه کند برای معالجه، نه به خود عورت. اگر اضطرار با همین رفع می شود، یعنی اضطرار پیدا کرده و اضطرار هم با همین نگاه به آینه و واسطه قرار دادن آینه رفع می شود، ولی گاهی این چنین نیست، طرف نیاز داره به خود عورت نگاه کند، واسطه شدن آینه در مقابل عورت رفع اضطرار نمی کند، حتما اضطرار دارد که به خود عورت نگاه کند. اضطرار با نگاه به آینه مندفع نمی شود. ایشون می فرماید اگر اضطرار با نگاه به آینه مندفع نشد و اضطرار این بود که حتما به خود عورت نگاه کند وگرنه معالجه محقق نمی شود، در این فرض ایرادی ندارد که چون مقام اضطراره به خود عورت نگاه کند. دقیقا حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه عین همین تعبیر را در تحریر دارن، یعنی من تا اونجایی که نگاه کردم دیدم با این عبارت مرحوم سید به قول امروزی ها مو نمی زند. عین همین تعبیر امام هم فرموده لبستر الى نظر الى عورت الغیر تا آخر. این هم نظر امام رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیهما دلیلی که برای مسئله بیان کردن با یه مقدار توضیح از ناحیه ما این است که اینجا در حقیقت یه نوع تزاحمی وجود دارد، یعنی اگر ما حرمت نظر به آینه را هم حرام بدانیم، نظر به عورت را هم حرام بدانیم و بعد کان الامر دائرا بین اهمیت حرمت نظر در آینه و حرمت نظر به عورت اهمیت این دوتا را ایشون میگن کنار هم بذاریم، اون موقع بحث حرمت یعنی بحث نگاه به آینه برای ما متعین میشه. تعبیر مرحوم آیت الله حکیم این هست که ایشون میگن ما احتمال میدهیم حرمت نظر بدون آینه، یعنی نظر به خود عورت، این حرمتش اهمیتش بیشتر از حرمت نظر به وسیله آینه است. معنای این حرف این است که هر دو حرمت دارند، هم از طریق آینه نگاه کردن به عورت دارای حرمت است و هم مباشرتاً به خود عورت نگاه کردن دارای حرمت است. منتها سبک سنگین که می کنیم کدام یک از نظر شارع آکده، کدام یک از نظر شارع اهمیتش بیشتره، می بینیم اهمیت حرمت نظر بدون آینه اهمیتش بیشتر از حرمت نظر با آینه است. بنابراین چون اون حرمتش آکده، حرمتش مهمتره، یعنی اهمه، ما میایم سراغ مهم و اهم را رها میکنیم. مهم نگاه در آینه است، اهم نگاه به خود عورته. هر دو حرمتن، اما یکی اهم است و یکی مهم. ما مهم را میگیریم و اهم را رها میکنیم. مرحوم آیت الله حکیم در حقیقت یک نوع تزاحم درست میکنن بین الحرمتین، یک حرمت را اهم میداند، مثل اینکه ما در رابطه با اون بعد وجوب همین کار میکردیم. مثلا انقذ الغریق از ناحیه مولا آمده، منتهای مراتب یک جا بحث نجات مؤمن عالم فاضل فقیه و تا آخر، و گاهی از اوقات هم یک فرد عادی است. خب اونجا اهمیت نجات اون از این بفرمایید بیشتره. بنابراین اگر من توانسته بودم هر دو را نجات بدم فبها و نعمت، ولی حالا که توان انجام نجات بیش از یک نفر را ندارم، اهم اونه و مهم اینه، میرم در شاخه وجوب به اهم عمل میکنم نه به مهم. اینجا وجوب نیست، اینجا حرمت مطرحه، یکی حرمتش اهمیت داره نسبت به دیگری. این فرمایشی است که مرحوم آیت الله حکیم دارن و به گونه ای مرحوم آیت الله خویی هم با توضیحات بیشتری همین فرمایش را مطرح میکنن. اما اگر نه، اگر چه شد، ما گفتیم اساسا نگاه به آینه و نگاه به هر جسم شفافی از شبت بتون، مثل سنگ هایی که شفافن، مثل آب و امثال ذلک، نگاه در آینه یا هر جسم شفافی حرام نیست، حرام نیست اصلا. نه این که یه حرمت اینجاست یه حرمت اونجاست، یکی اهم است و دیگری مهم. اصلا نگاه از طریق آینه یا هر جسم شفافی جایزه. در اینجا دیگه دوران امر بین محتمل الاهمیه ارشبت به غیر محتمل الاهمیه نیست، بلکه امر دائره بین امر حرام که کدام باشد ایها الفضلاء المعاصرین، به خود عورت دوران دارد، امر بین الحرام و المباح. اگر دوران هم بین الحرام و المباح شد، نگاه کردن به آینه متعین است، نه از باب عرشبت دوران امر بین الحرمتین که یکی اهم باشد و دیگری مهم. این کل ماجرای این هست. پس اینی که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد فرمودن لوستر الى نظر الى عورت الغیر که ما فی مقام المعالجه فالاحوت و ان یکون فی المرآت المقابلت لها ان اندفع الاسترار الى ذالک به الا فلا بعثه. مربوط به کجاست ایو الفضلا؟ حرمتین است. اما اگر احیانا یکیش حرمت نداشته باشد و مباح باشد و دیگری تنها حرمت داشته باشد، اونجا دیگه این بحث مطرح نمی شود. علی کل حال در اینجا هم دار مدار استراره، اگر استرار با نگاه به آینه رفع شد فبیها، و اگر استرار با نگاه به آینه رفع نشد به خود عورت هم برای این معالجه اجازه داده می شود، چون مسترد این کار، وگرنه تلف طرف ممکنه مشکلی براش پیدا بشه و چاره جزی نیست. علاوه بر بله صورت مباح هم قائل داره، بعضیا گفتن جایز، یعنی آی خویی سلام دکه هم می فرمان میگن طبق مبنای کسانی که میگن نگاه با آینه، علیکم السلام، نگاه با آینه و هر جسم شفافی ایرادی ندارد، عرض شود خدمت شما به این که نه از باب آکدیت اون نسبت به اصلا میگن اشکال ندارد. البته ما که چرز کنیم به ذهن حقیر سراپا تخصیر این میرسد که بالاخره خیلی تفاوتی بین این دوتا نیست، حتی شبهه تساوی بین این دو هم به نظر میاد. علاوه بر اینها ما روایتی داریم یا دوتا روایت داریم که اونجا هم مسئله نگاه در آینه را مطرح کرده. اون کجاست؟ مسئله اختبار خنثاست که آیا خنثا زن است یا خنثا مرد است. کیفیتی که در این روایت آمده اینطوری است، عرض شود خدمتون که این خنسا تبول من فرج ذکر و الانسا، از هم فرج ذکر عرض شود بول می کند و هم از انسا اون فرج انوثیتش، دلالت دارن کشف، تعیین کشف در آینه. گفتن که عدول یا عدلین مثلا فرزن هر کدام آینه ای را در دست می گیرن روبروی، عرض شود خدمت شما بین که روبرو که نه، یعنی به تعبیر روشنتر خونسا میگن پشت می ایستد، پشت سر عدلین می ایستد در حال عریان، عرض شود که عدلین هم جلوی او قرار می گیرن، هر کدام آینه ای را جلو خودشون قرار می دن و اینها در آینه عورت خنسا را مشاهده می کنند و این خنسا تبول، حالا این بولاش رو اینم می ریزن دوتا عادل بنده خدا یا نه نمی دونید، تبول و عرض شود خدمت شما به این که بعد حالا اون ظاهرن معیاری که تعیین کردن که کدام زودتر شروع می کنند کدام دیرتر بولشون تمام میشه، اون یک ملاکیست برای اختبار این که از شود رجولیت غلبه دارد یا انوثیت. میگه این پشت خنسا پشت سر قرار میگیره، اینم جلوی او مینشینن، هر کدام آینه ای به دست عادل هم هستن دیگه، بالاخره عدلین برای همین روزا هر شود محضر شما به این که با این عملیات موقع تشخیص میدن در آینه نگاه میکنن و اون شبه را در آینه میبینن، یعنی عورت را در آینه میبینن، هر شبه خدمتون دیگه به خود عورت نگاه نمی کنن. و سائل جلد 26 ابواب میراث خنسا و ما اشبهه باب 3 حدیث 1. پس بنابراین مسئله نگاه در آینه و این دوران بین نگاه در آینه و نگاه به خود عورت در باب اختبار خنسا هم مسئله نگاه در آینه مطرح شده در مقابل نگاه به خود عورت. اینجا هم اگر در مقام معالجه استرار، ما گفتیم یکی از محرمات نگاه به عورت است، خب اینم یکی از اون ما حالا دیگه اون موقع همینا بوده دیگه، حالا بقیهش هم همینطوریست دیگه، باید اجتهاد کرد دیگه مواردش. خب اینم مسئله اول. حالا من نظر بدلی ما عرض کردم، شما خیلی ازش استنتاج نکنید. بله اگر احیانا کسی تساوی بداند فرقی بین این دو نباشد، همون از اول استرار به خود و عورت هم به عورت میشه نگاه کرد. بله این اگر کسی، یعنی این شبهه تساوی را هم بزرگان ما تو فرمایشات های خویی هم شبهه تساوی هم مطرح شد، اگر کسی مساوی ببیند و هیچ فرق بین این و اون نداند از اول میتونه به عورت نگاه کنه. بله. مسئله 14، یحرم فی حال تخلی استقبال القبله و استدبارها به مقادیم بدنه و این اعمال عورته الى غیرهما و الاحوت ترک الاستقبال و الاستدبار بی عورتیی فقط و این لم یکن مقادیم بدنی الیهما. یه بحثی مطرحه، یعنی در حقیقت حرمت دومی که مطرح می شود. پس در باب تخلی اولین حرامی که ما داشتیم مبارد از این بود که باید ستر عورت کند از ناظر محترم و ناظر محترم هم طبعا به عورت نگاه نکند. این کلش بود و تقریبا بخش زیادی از مسائل به همین مسئله اختصاص پیدا کرد. مسئله دومی که هست اینه که در حالت تخلی چگونه باید نشست. خب البته متاسفانه تو فضای عمومی امروز ساخت و سازها رعایت این قصه خیلی کم می شود، یعنی جاهایی هم که آدم انتظار ندارد می بیند که توالت و دستشویی هایی که ساختن مستقیم رو به قبله است، یعنی چه بلاد اسلامی چه غیر اسلامی تفاوتی بین این ماجراها خیلی نمی کند. خب این بالاخره عدم توجه به مسائل شرعی است. مرحوم سید می فرماید حرام است در حال تخلی رو به قبله یا پشت به قبله، یعنی کسی میخواد تخلی کند مستقیم رو به قبله تخلی کند حرام است، میخواد تخلی کند رو به قبله نیست مستقیما بفرمایید پشت به قبله، یعنی پشتش رو به قبله کرده و داره تخلی و بول و قاعت و اینا انجام میده. به مقادیم بدنه، مقادیم سینه و شکم و زانو، اینا اصطلاحا بهش میگن مقادیم بدن، اینا را میگن مقادیم بدن، یعنی اینا جلو باشه و یا حالا عرض شود خدمتون این که استقبال الی القبلش لاقل اینه. سوال این است که اگر احیانا به قول اون بنده خدا گفت ما سرشو کج میکنیم رو به قبله میشینیم سرشو کج میکنیم، آیا این مشکل رو حل میکنه؟ سید میگه نه. و این اعمال عورته الى غیره ما، کسی ممکنه بگه من رو به قبله میشینم مقادیم بدنم رو به قبله است ولی اینو برمیگردونم به سمت راست یا برمیگردونم به سمت چپ یا مشرق یا مغرب هرچه هست، آیا این کفایت میکند؟ ایشون میگه نه این کفایت نمیکنه. والاحوتو ترک الاستقبال والاستدبار بی عورتهی فقط. بعد ایشون میفرمایند که احتیاط این است که از مسئله اولش اون بود والاحوتو ترک الاستقبال والاستدبار بی عورتهی فقط، احتیاط این است که بی عورتهی یعنی عورتش به سمت قبله نباشد، پشت به قبله هم که می کند باز عورتش مربوط به قبله نباشد، اگرچه مقادیم بدنش به شکل دیگری باشد ولی عرض شود خدمتون عورت نباید این حالت را داشته. خب اینجا در اینجا مسائل بحثای فراوانیست، البته این یه بخشی از مسئله ماست، مسئله مفصله، یه فرعیش همینه که خدمت علمای اعلام عرض کرد. مرحوم صاحب هدایق رضوان خدا بر او باد، مرحوم آیت الله حکیم و بعضی از بزرگان دیگر و استاد ما مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، اولین تعبیری که مطرح کردن این است که ما هو المشهور. مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه این تعبیر را دارند که ما هو المشهور بین اصحابنا الامامیه، که در حال تخلی نباید مستقبلن یا مستدبرن تخلی انجام بگیرن. این راجع به فرمایش این دو علم به این دو یا این دو سه علم. بعضی این تعبیر را دارن که بل ظاهر من المذهب، اساسا از مذهب اون چه که ظاهر همین مطلبه که مستقبلن و مستدبرن نمیشن. و بعضی مثل عرض شود خلاف مثل غنیه اینها ادعای بفرمایید اجماع کردند. یعنی مسئله مشهور است، ظاهر مذهب است، اجماع است در مسئله، مگر جماعتی، مرحوم آیت الله فاضل می‌فرماید، مگر جماعتی از متأخرین مثل جناب صاحب مدارک رضوان خدا بر او باد، مرحوم طباطبایی، ایشون قائل به کراهت شدند، گفتن استقبال الی القبله یا استدبار کراهت دارد. حالا از بعضی از روایات استفاده کردن، هرچه هست این مسئله را در اونجا مطرح کردن. پس بنابراین مشهور است، ظاهر مذهب است، بفرمیدا اجماع است در مسئله. علاوه بر همه اینها تمسک به یه سری روایاتی کردن که البته این روایات بین مرفوعت مرسلت ضعیفت، اینا تو این روایات هست که حالا من تقریبا همه روایاتو تا اونجایی که به ذهنم میرسه خدمتتون عرض میکنم. روایت اول، روایت عیسی بن عبدالله هاشمی عن ابیه عن جده عن علی علیه السلام قال قال لی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله ولا تستدبرها، اگر به اون جا رسیدی که میخواید تخلی کنید رو به قبله و پشت به قبله نباشید، بلکه شرقو او غربو، حالا قبله نباشید، طرف شرق بشینید، طرف غرب بشینید، مشرق بشینید، مغرب بشینید، ولی رو به قبله و پشت قبله نباشید. و سائل باب دو از ابواب احکام الخلوه جلد یک. روایت دوم، روایت مرفوعه محمد فی الکافی قال سئل ابو الحسن علیه السلام ما حد الغائط، حد اون جایی که مرز، اون جایی که انسان میخواد به اصطلاح تخلی بکنه چه است؟ چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ قال لا تستقبل القبله ولا تستدبرها، رو به قبله پشت به قبله انجام نده، البته زیلش دارد که ولا تستقبل الری ولا تستدبرها، نه پشت به باد نه رو به باد، اینم تو روایت آمده. باز وسائل باب دو از ابواب احکام خلوت، اینم این مسئله، این روایت. روایت سوم مرسله صدوق است، قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فضیلت صلوات، چند تا منبر رفته اید برای مردم، بله؟ یا به قول اون آقا اینا برای مردمه، خودمون ان استقبال القبله بی بول او غائط، نها رسول الله ان استقبال القبله بی بول او غائط، یعنی کسی که میخواد بول غائط انجام بدهد پیغمبر نهی کرده که رو به قبله. این دیگه استدبار در این روایت نیست، بازم همون آدرس. مرفوعه روایت چهارم، مرفوعه عبدالحمید ابن ابی العلا او غیره رفعه قال سئل الحسن ابن علی علیه السلام ما حد الغائط، باز مرز هر شبت غائط و مثلا محل غائط چیه، کجاست، جاش چیه، قال لا تستقبل القبله، یعنی چارچوبه هایی که موقع قائد باید آدم رعایت کنه چه است؟ قال لا تستقبل القبله ولا تستدبرها، پشت به قبله رو به قبله نباشید. باز تو این روایت داره که ولا تستقبل ریح، اینم از این جهت، اینم همون آدرس. مرفوعی است که در کافی عن علی ابن ابراهیم، این جالبه، قال خرج ابو حنیفه من عند ابي عبد الله، ابو حنیفه گویا رفته بود خدمت آقای امام صادق علیه السلام، بیرون آمد عرض شود خدمتتون این که و ابوالحسن علیه السلام قائم، یعنی وجود مقدس امام کاظم، و هو غلامون در این حال که نوجوانی بود اونجا ایستاده بود. ابو حنیفه از کنار آقا امام صادق آمد بیرون، آقا امام موسی کاظم جوانی بود، نوجوانی بود، اونجا ایستاده بود. ابو حنیفه خلاصه سوالی که کرد، فقال له ابو حنیفه یا غلام این یزع الغریب ببلدتکم، کنایه از این که آدمی که غریبه تو شهر شما وارد میشه کجا بره قضا حاجت برود. این یزع الغریب، یزع کنایه از تخلیص، این یزع الغریب ببلدتکم، آدم غریبی که وارد میشود. میدونید اون موقع دیگه فضای اون روز جامعه واقع مطلب خیلی عجیب و غریب بوده. فضای اون روز جامعه اولا محیطا کوچک بوده، میرفتن اطراف بیرون. برای یه بارم یه قصه براتون گفتم که یکی از علما وارد جای شده بود، از یه آقای سوال کرد که کجا برای قضا حاجت. یه آفتابه دست این عالم بزرگوار دادی، مسجدی هم تازه که میخراش، گفت این مسجد، این مسجد. این یزم الغریب ببلدتکم، قال اجتنب افنیت المساجد. اول اون موارد منع و آغازاده فرمود، اجتنب افنیت المساجد، از فناء مسجد یعنی در مسجد اونجا به اصطلاح پرهیز کن، اونجا دست به آب نرو، خلق الله میخوان برن مسجد کار دست مردم ندی. و شطوط الانهار، نرها شطها اونجا پرهیز کن. و مساقط الثمار، اونجایی که میوه از بالا ریخته میشود اونجا را عرشبت آلوده نکن، این میوه ها میریزن مردم میخوان جمع کنن، این محل تخلی قرار نده. و منازل نزار، یعنی کسانی که جای فرود میان میخوان استراحتی کنن، اونجا هم محل تخلیه قرار نده. بالاخره آوارگانی هستن هر شبت خدمتون میگه که اونجا میریزن. ولا تستقبل القبله، این شاهد بحث ماست، ولا تستقبل القبله بغائط ولا بول. و دیگه چی؟ ورفع ثوبک، موقعی هم که میخوای به اصطلاح قضا حاجت کنی دامن پیرنت هم بالا ببر، همطوری نکشی رو زمین و امثال ذلک. و زع حیث و شد، اینا را مراعات کن، حالا دیگه هر جا میخوای برو هر شبت خدمتون قضا حاجت کن. و زع حیث و شد. و سائل جلد 12 از ابواب احکام دو، ببخشید جلد 2 از ابواب احکام خلوت. حالا بر این روایت یه سری اشکالاتی وارد شده که حالا اگر فردا انشالله سر حال باشید من دیگه وارد نشم، اشکالاتی را مطرح میکنیم و بعد هم این بحث را مطرح میکنیم که آیا علما خیلی عجله دارن که آیا تمام بدن به اضافه به اصطلاح عورت باید رو به قبله نباشد یا شکل دیگری، که بحث طولانی داره نسبتا فردا عرض میکنم. بله.